شش عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نشست سران ایران، ترکیه و روسیه برای مذاکره درباره ادلب پایان یافت. ارتش روسیه همزمان با نشست تهران بخش‌هایی از ادلب را بمباران کرد. گروه حوثی‌ها اعلام کرد در مذاکرات صلح یمن در ژنو حاضر نخواهد شد. درود شنوندگان ارجمند. نشست سران ایران، ترکیه و روسیه برای مذاکره درباره ادلب و آینده سوریه پایان یافت. در این نشست رجب طیب اردوغان اظهار داشت که در ادلب آتش بس اعلام شود و گفت اگر این موضوع می تواند به دستاورد مهم این نشست تبدیل شود. اما در پایان واژه آتش بس به بیانیه پایانی اضافه نشد و در عوض سران سه کشور از مخالفان مسلح خواستند که اسلحه هایشان را زمین بگذارند. این سومین نشست سران سه کشور برای مذاکره درباره سوریه بود. استان ادلب در شمال غربی سوریه آخرین منطقه‌ای است که توسط مخالفان مسلح بشار اسد کنترل می شود. نیروهای ارتش ترکیه در بخش تحت کنترل مخالفان و نیروهای ایرانی و روس در قسمت تحت کنترل دولت حضور دارند. به نوشته اسوسییتد پرس در حال حاضر برخی از تندروترین مخالفان بشار اسد از جمله تعدادی از اعضای گروه القاعده در استان ادلب حضور دارند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، همزمان با نشست ایران، روسیه و ترکیه در تهران، هواپیماهای روسیه استان ادلب را در روز جمعه امروز بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر گزارش داده که دو تن در جریان بمباران امروز در ادلب کشته شدند. به نوشته رویترز بر تجمع نیروهای دولتی در اطراف ادلب افزوده شده و انتظار می رود که دیر یا زود عملیات نظامی در آن منطقه آغاز شود. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر می گوید ارتش سوریه در جریان بمباران امروز یک مقر شورشیان را در آن منطقه هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، گروه سلفی تحریر شام از جمله گروه‌هایی بوده که در حمله امروز هدف قرار گرفته و یکی از اعضایش کشته شده است. این گزارش می‌افزاید که دومین قربانی حملات جمعه یک چوپان بوده است. گروه حوثی‌ها امروز اعلام کرد که شرایطش برای حضور در مذاکرات صلح در ژنو و سوی سازمان ملل تأمین نشده و به همین دلیل در مذاکرات شرکت نمی کند. نمایندگان حوثی ها قرار بود که در روز جمعه امروز با نمایندگان ملل متحد در ژنو دیدار کنند. میانجیگران ملل متحد روز گذشته با فرستادگان دولت یمن دیدار کردند. اما برغم انتظار ورود نمایندگان حوثی ها، آن گروه پروازشان را از صنعا لغو کردند. به گفته شورای عالی انقلاب حوثی ها، که از مهمترین شروط آن گروه، تضمینی برای بازگشت نمایندگانشان به صنعا بوده که از سوی سازمان ملل تأمین نشده است. حوثی ها می گویند که اگر نمایندگانشان کشور را ترک کنند، دیگر نمی توانند به صنعا بازگردد. آن گروه درخواست های دیگری نیز دارد، از آن جمله مجوز سفر برای مجروحین که به کمک های پزشکی در عمان نیاز دارند. از آغاز مداخله عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 میلادی دست کم 10,000 تن کشته شدند. و اداره اطلاعات استان کرمانشاه امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه در غرب کشور دو تن از مخالفان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه، در این درگیری که در روز سوم شهریور رخ داده، یکی از این افراد مسلح نیز دستگیر شده است. این اطلاعیه می افزاید که در عملیات دیگر در پی ترور سرگرد حسن ملکی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر 12 تن دستگیر شدند. به گفته اداره اطلاعات کرمانشاه این افراد روز 25 مرداد دستگیر شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:05 ایران. در اینجا گفت و شنود زنده و بحث این هفته با حضور شما و در تماس مستقیم با شما به میزبانی هانا کاویانی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مرکزی دیگه.
دو فوریتی تامین کالاهای اساسی در مجلس در هفته که پشت سر گذاشتیم رد شد و نمایندگان مجلس برای دو هفته راهی تعطیلات شدند. اما در خیابان‌های شهرهای ایران صحبت از کمبود یا گران شدن کالاهایی است که مردم برای زندگی روزمره به آن احتیاج دارند. یک روز بحران پیرامون لوازم یدکی برای خودروهاست و روز دیگر پوشک. اما گروهی میگویند کالا هست و آنچه که نیست اعتماد است. چرا اوضاع به اینجا رسیده؟ تحریم، احتکار، سوء مدیریت، مشکلات دسترسی به کالا چه تأثیری بر روی زندگی شما در نقاط مختلف ایران گذاشته؟ در ساعت ششم این هفته من هانا کاویانی به جای همکارم نیوشا بغراتی با شما به دنبال پاسخ به این سوالات خواهم بود. در استودیو همراه من آرش حسنیا همکارم هست که حوزه اقتصاد رو از نزدیک دنبال میکنه. سپاسگزارم آرش که همراه ما شدی تا درباره این سوالات صحبت کنیم که چه شد که کار به اینجا کشید و دلایلش چیست. اما پیش از اینکه بحث رو شروع بکنیم بد نیست صدای محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری رو بشنویم که در حاشیه جلسه یکی از جلسات هیئت دولت در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم درباره این موضوع کالاهای اساسی این چنین گفت.
ما قبول داریم که این شرایط اقتصادی که به وجود اومده فشار روی مردم زیاد شده. الان اقلام گرانی، حالا ما هم از مردم میخوایم که در حد نیازشون نیازمندی های خودشونو بخرن و از طرف دیگه از همه تجار و همه کسبه میخوایم که یه مقدار انصاف و در قیمت گذاری بیشتر رعایت بکنن. ضمن اینکه وظیفه وزارت صمت این هستش، وظیفه تعزیرات حکومتی این هستش که با متخلفین برخورد بکنن. البته ما بنا نداریم که مسائل گرانی رو با بگیر و ببند فقط حل بکنیم. ما انتظارمون این هستش که خود هم مردم هم کسبه و تجار همه رعایت همدیگر رو با هم بکنیم که بتوانیم از این شرایط بسیار سخت با هم عبور کنیم.
آقای واعظی از شرایط سخت صحبت میکنه، خرید در حد نیاز، انصاف فروشندگان، برخورد با گران فروشان، مسائل مختلفی است، جنبه های متعددی داره این بحث. برای اینکه در این بحث شرکت بکنید شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید که چرا اوضاع به اینجا رسیده. 2042-21-12-24-54 شماره است که میتونید مستقیم با این برنامه تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. آرش، آقای واعظی صحبتی که میکنه به نظر میاد که برخلاف خیلی دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی مستقیم میگه مشکل وجود داره. این مشکل رو ما حداقل تو توی بررسی‌هایی که کردی، چیزهایی که میبینی از اخباری که از ایران میاد، این مشکل تا چه حد جدی است؟
خب خیلی خوشحالم هانا که بحث رو با این صدای آقای واعظی شروع کردی و این اظهار نظری که آقای واعظی کرد. به نوعی در گفتار آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران همین وضعیت اقتصاد ایران مشهود بود، یعنی همین سرگشتگی و همین سردرگمی. کمی آقای واعظی از انصاف گفت، از توصیه های اخلاقی به فعالان اقتصادی، از مردمی که کمتر خرید بکنن یا به اندازه نیازشون خرید بکنن. بعد گفت که مسئولیت سازمان تعزیرات، یعنی اشاره کرد به اون بخش بگیر و ببند ماجرا برخورد قضایی. بعد گفت البته ما قصد این رو نداریم که مشکل اقتصاد رو با بگیر و ببند حل بکنیم، خب باید کارهای دیگه هم بکنیم. به نوعی فرمایشات آقای واعظی و این صدای چند دقیقه ای
یک دقیقه
تصویر کرد اون چیزی رو که در اقتصاد ایران هم اتفاق افتاده. شاید باید ماجرای اقتصاد ایران رو هم از 20 فروردین در واقع شروع بکنیم، شامگاه چهارشنبه 20 فروردینی که آقای اسحاق جهانگیری اومد و یک باره تکنرخی شدن ارز رو اعلام کرد، یک قیمت واحد برای ارز اعلام کرد، بعد اعلام شد که خرید و فروش ارز در صرافی ها قاچاق محسوب میشه، اصلا اگر کسی ارزی داشته باشد باید باش برخورد بشه. مثل حتی مثالی که زد آقای جهانگیری این بود که مثل این میمونه که کسی مواد مخدر داشته باشه،
خیلی ضربتی و دفعی روبرو شد با
و مجرد. الان ما بیشتر از چند ماهه که شاهد این هستیم که اون اتفاقاتی که وعده داده شده بود نیفتاد. اقتصاد، فعالان اقتصادی و مخاطبان اقتصادی که تمام جامعه رو در بر میگیره بسیار نگران هستن و بانک مرکزی و دولت تلاش میکنه که گام به گام با تمام بخشنامه هایی که به وفور صادر میکنه دوباره برگرده به شامگاه 20 فروردین، اتفاقی که پیش از اون سیاست اول شاهدش بودیم. خب پرسیدی که چقدر این نابسامانی مشکل. یا این مشکل چقدر جدی است. شاید از این بابت گفتار آقای واعظی قابل دفاع است که مشکل رو به رسمیت میشناسه و خب وقتی مشکل رو به رسمیت بشناسیم بعد باید براش راه حل بدیم. خب اگر از اون بحث‌های اخلاقی یا قضاییش بگذاریم که محل بحث ما نیست، این که خب مردم انصاف داشته باشند یک توصیه اخلاقی یک دولت مرده، این که مردم کم خرید بکنن باز همینطور، اقتصاد چه کار میتونه بکنه برای این مردم؟ به نظر میرسه که همون بحث ساده و کلاسیک اقتصاد، یعنی عرضه و تقاضا. خب وقتی عرضه‌ای مخدوش میشه به دلایل مختلفی که حالا تو این بحث
صحبت که چرا مخدوش میشه
و تقاضایی بیوقفه افزایش پیدا میکنه که باز هم احتمالاً در طول برنامه بهش اشاره میکنیم که چرا این تقاضا به یک باره بیش از تمام نیازهایی که به طور معمول در سالهای گذشته در دوره‌های مشابه این 5 ماه این 6 ماه شاهدش بودیم فزاینده بالا میره. خب جایی طبیعی که قیمت ها میستن جایی است در یک تعادل جدید از عرضه و تقاضا که چون عرضه کم است و تقاضا بالا، این نقطه تعادلی بسیار بسیار بالاتر از تعادل های پیشین رقم میخوره، یعنی قیمت کالاهایی که مورد مصرف روزانه مردم هستند به ویژه کالاهای اساسی یا کالاهایی که تو این مقدمه ای هم که تو بهش اشاره کردی در اخبار داشتیم که با کمبودهای مواجه شده یا با وقفه هایی در تامینش مواجه شده، شاهد شکل گیری قیمت های جدید هستیم. قیمت هایی که بیشتر از
واقعیتی که باید وجود داشته باشه اصلا نمیخونه، بسیار بیشتر از اون وضعیت هست. آرش اگه سب بکنی یک درباره همین کمبود کالا یک شنونده ساعت ششم برای ما پیغامی گذاشته در پاسخ به همین سوالاتی که چرا اوضاع به اینجا رسیده یا تحریم، احتکار، سوء مدیریت. شما هم اگر میخواید میتونید تماس بگیرید 2042-02-21-12-24-54 شماره تماسی است که میتونید در این برنامه زنده شرکت کنید. بشنویم صدای این شنونده رو، برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.
سلام به شما و مخاطبین رادیو فردا. من عرض کنم که اصلا اینطور نیستش که کالا به اندازه کافی وجود داشته باشه، به دلیل اینکه من شخصا برای تعویض صرف کلاج ماشین خودم شاید بالا بر 50 تا مغازه رو گشتم، یه صفحه کلاج نرم ماشینم نتونستم پیدا بکنم، در نهایت همون صفحه کلاج قدیمی رو بردم در یک تعمیرگاه و دست دوم رو درستش کردن و بستم روی ماشین. دیروز رفتم برای خرید کالاهای اساسی از یک فروشگاه زنجیره‌ای، ولی باور کنید انقدر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و انقدر وضعیت قیمت‌ها بد سخت شده که من کالای اساسی برای خونم خریدم بجز گوشت و مرغ، مواد شوینده خریدم، اونم نه از هر کدوم دو تا سه تا، به اندازه‌ای که همیشه خرید می‌کردم، پارسال خرید می‌کردم، شد 800 هزار تومان. 800 هزار تومان، در حالی که قبلا 5-3 سال پیش 4 سال پیش با 800 هزار تومان میشد یک تلویزیون یا یک ضبط صوت خوب برای خونت بخری. امروز فقط مواد شوینده و کیک و شیر و لبنیات برای خونمون شد 800 هزار تومان. اصلا اینطوری نیست، مواد اولیه هم نیستش و قیمتا بسیار افزایش بده کرد. امیدوارم این مشکلات حل بشه، امیدوارم جنگ نشه، اینا همه درست بشه، ولی نمیدونم که کجای کار هستیم.
سپاسگزاریم از این شنونده که با ما تماس گرفته بود. همچنان روی خطمون ایران دخت از آلمان همراه ما هستند. سپاسگزاریم که همراه برنامه ساعت ششم شدید. سوالم از شما این هست که فکر میکنید که چرا این وضعیت وجود داره و آیا این وضعیت کمبود کالا رو جدی میبینید؟ شما در ارتباط هستید با مثلا خانوادتون در ایران، دوستان، آشنایان؟
درود با من هستین.
بله بفرمایید.
و خسته نباشین. من قبل از این سوال شما یک بحثی دارم، باید اون بحث رو بکنم. ببینین، شما وقتی میان از اخلاقیات صحبت میکنن، میگن که مردم به اندازه خودشون خرید بکنن و درس اخلاق رو میدن، در جای مثل سر کلاس باشه معلم بیاد درس اخلاق به شاگرد بده. وقتی خود معلم از نظر اخلاقی در سطح صفر قرار گرفته باشه، چطور میتونه به شاگرداش درس اخلاق رو بدن؟ و این آقایی که اومدن گفتن که سخنرانی کردن کم بخرید و به اندازه کافی بخرید، مملکتی که شما دارین اداره میکنید تمام جاشو فساد گرفته، چطور میتونین این حرف رو بزنید؟ و در ضمن در مورد کالا، معلومه ممکنه کالا تو ایران باشه، احتکار بکنن و بخواد بعدن بیشتر بفروشن، ولی من یه پیام دارم واسه هموطنان عزیزم و اونایی که فروشنده هستن. شما فکر کنین خود اون فروشنده فکر کنه میخواد بره یه جنس خودش خریدار باشه، ببینید چقدر عذاب میکشن. و شما به این سرداران مملکت نگاه نکنین هموطنان، شما به خودتون نگاه کنین، خودتون به خودتون باید کمک بکنین. اینا که مملکت ما رو از بین بردن و به خرابی کشوندن و بیشتر از این نذارن به خرابی بکشن.
یعنی خانم ایران دخت، شما در عین حال که معتقدید که نمیشه درس اخلاق داد در این شرایط به مردم، معتقدید که مردم باید هوای همدیگر رو به نوعی داشته باشن؟
مردم باید، ماها خودمون باید هوای همدیگر داشته باشیم. ببینید یک الان شاید این مسئله که من میخوام بیان کنم اصلا به موضوع ربط به موضوع شما نداشته باشه. الان تو الان 9 ماه از کرموشا که زلزله شده، مردم هنوز دارن تو چادر تو کانکس دارن زندگی میکنن. اینا رفتن دارن پایه های دارن 30,000 خونه نمیدونم 30,000 چند هزار خونه دارن میرن تو سوریه درست کنن. پس ملت باید اینا به فکر ملت ما نیستن. تو این زمان، تو این وضعیت مردم باید به فکر خودشون، خودمون باید به فکر خودمون باشیم تا آینده ببینیم چه بلایی به سر ما میاره.
ممنونم خانم ایران دخت که همراه برنامه ساعت ششم بودید. شما هم میتونید، اگر شنونده این برنامه هستید، هر کدوم از شما میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که نظر شما در این باره چیه. با 20420221122454. آرش حسنیا همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره همین موضوع صحبت بکنیم. آرش، این موضوعی که خانم ایران دخت مطرح کردن و در صحبت‌های آقای واعظی هم بود، بحث اخلاق، مردم چقدر واقعا میتونن تاثیرگذار باشن؟ رفتار اقتصادی مردم چگونه میتونه تاثیرگذار باشه توی یک چنین شرایط اقتصادی که ایران الان توش قرار داره؟
ببین حالا، توصیه های اخلاقی در فضای اقتصادی زمانی که اعتماد عمومی خدشه‌دار هست، سرمایه اجتماعی بسیار پایینه، یعنی در مرز فروپاشیه، خب در همین ایام هم ما دیدیم در ماهاست الان این توصیه های اخلاقی بعضی وقتا تهدیدها، بعضی وقتا هشدارها رو میشنویم، اما پاسخ نمیده. جایی که تو علم اقتصاد البته ما الان تو فضای اگه بخوایم بحث اقتصادی بکنیم اصلا باید این بحث‌های اخلاقی رو کنار بگذاریم یا بحث‌های قضایی رو. من ارزش‌گذاری نمی‌کنم که واقعا باید مثلا یک کاسب، یک تاجر یا یک تولید کننده اینها رو کنار بگذاره، اما اون بحث شخصی اون تولید کننده است. یک آدم عقلایی، یعنی اقتصاد با انسان عقلایی سر و کار داره، فرضش این هست که انسان‌ها عقل دارن و عقلایی فکر می‌کنن و بر اساس اون تصمیم می‌گیرن. الان انسان عقلایی در اقتصاد ایران این نگرانی رو داره که در آینده تورم بیشتری خواهد بود و این فضا به واسطه سیاست خارجی، بحث تحریم‌ها، نابسامانی‌های موجود، شکست پی در پی سیاست‌گذاری‌های سیاست‌گذار، این حدس رو می‌زنه و این گمان رو داره که در آینده ما باز هم شاهد افزایش قیمت هستیم. خب در چنین شرایطی که او انتظارات تورمی داره، برای او به صرفه تره، یعنی با یک حساب دو تا چارتای ساده اینطور حساب میکنه که اگر امروز در مغازش رو، در تولیدش رو ببنده، بره یک ماه دیگه اون رو باز بکنه، سود بیشتری میکنه،
چون گرونتر خواهد شد.
اما یک اتفاقی اینجا میفته، باز هم از جنس اقتصاد، من به اخلاق و بحث‌های قضایی اشاره میکنم که اونها سر جای خودش محترم هستن، من فقط بحث اقتصادیشو میکنم. اما اون تولید کننده، اون تاجر، همونقدر که این حدس رو میزنه که اون رو گرونتر میتونه بفروشه و احتمالاً حساب و کتاب میکنه که سودش یک مقداری بزرگتر خواهد شد از این که اگر امروز بفروشه، اما اقتصاد مثل لوله های مرتبط هست که مایه ای در اون
در حرکته.
شما وقتی که از یک بابت یک چیزی رو گرونتر دارید میفروشید، مشتریان شما قصاب، بقال، نانوا و کسان دیگری هستن که در جای دیگری دارن در اقتصاد تولید میکنن و اونها هم چون کالایی رو که شما بهش گرون فروختین گرون میخرن، اون کالا رو به شما گرون میفروشن با یک فاصله زمانی پس فردایی که شما نیازمند نان هستید. از این باب شاید در اقتصاد بشه توصیه اخلاقی هم کرد که خب شما وقتی که گرون میفروشید گرون هم میخرید، پس گرون نفروشید که گرون نخرید. اما باز برمیگردیم به اون که اون نگرانی عمومی یا اون اعتماد عمومی هست و اون انتظارات تورمی مردم اهم از تولید کننده و تاجر هست که اونها رو رهنمود میکنه به این که چه قیمتی رو برای کالای که تولید میکنن یا میفروشن یا تجارتش رو بر عهده دارن تعیین.
منباب همین داستان اخلاق، یک کاربر توییتر تندر سنجابی نوشته: میشه خواهش کنم، میشه اگه تولید کننده هستین کیفیت کارتون رو خیلی بالا ببرین، یا یه مدت به سود و منفعت اقتصادیش فکر نکنید، فقط بهترین کاری که میتونین رو تحویل مشتری بدین. فرقی نمیکنه کالا باشه یا خدمات، بهترین خودتون رو نشون بدین. به نوعی او هم داره بر همین موضوعی که خانم ایراندخت بهش تاکید میکرد، همراه بودن و کمک کردن به یکدیگر اشاره میکنه. شنونده دیگری روی خط هست، صحبت میکنیم با آقای رضا از ایران. سپاسگزاریم که همراه برنامه ساعت ششم هستید آقای رضا. میخواستم از مشاهدات شما بپرسم این که آیا شما با مشکلی مواجه بودید در این روزها و هفته های گذشته در زمینه تأمین کالاهای اساسی که برای زندگیتون احتیاج دارین؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم محترم. بله، من میخوام اول این بگم که تمام اینا برمیگرده به سوء مدیریت، یعنی کسانی که نمیدارن، مدیریت ندارن، یه افراد میذارن در صدر کار. من خودم یک مثال بزنم، سال گذشته من یه ساختمانی داشتم میساختم به بچه‌ام. حالا این ساختمان از هر نمونه بسیده، از سیمان، آجر، از پیراهن، از نفشی کمنم فلان و میلگرد و اینا، یعنی هر چی که من میخریدم راجع به امسال که دارم تغییر میکنم یکی 8 برابر شده، 10 برابر شده. برای چی؟ برای کسانی که در سر این کارا گذاشتن مدیریت نداشتن، نمیدانستن چه کنن که امروز به این راه، به این بر نخورن. خب در این رابطه میشه که قیمت ها بالا میره. به کسانی هم که مگن فلانی انبار کرده، بعد وقتی میبینی که داره جنس داره سرسام آور بالا میره، افراد هم سودجو هستن، نگهداری میکنن، پنهان میکنن.
پس شما مشکل اول رو به نوعی سوء مدیریت میبینید بیش از هر چیز دیگر؟
از اول فقط سوء مدیریت، افرادی که هیچ حالیشون نمیشود میگذارن صدر این کارا که نمیدونن که سال آینده با این کاری که دارن میکنن چه میشود،
سپاس
چه برنامه دارن. فقط همه نبودن سوء مدیریت، افرادی میگوارن که هیچ حالیشون نیست، هیچ نمیفهمن، هیچ نمیدونن.
سپاسگزارم آقای رضا.
کاری که بذارن برای مثلا برای کتاب نویسی، که برای برنامه کتاب.
ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید، با برنامه ساعت ششم همراه بودید. آقای رضا معتقدن که سوء مدیریت مشکل اصلی است که اقتصاد ایران هم اکنون با اون روبروست. دانیال از فرانسه همراه ماست، سپاسگزارم آقای دانیال. میشه نظر شما رو میخوام بدونم و اینکه آیا با ایران هم در ارتباط هستید، میدونید که وضعیت در بازار ایران چگونه است؟
با سلام خدمت شما سرکار خانم کاویانی و بقیه همکارانتون. دقیقاً الان کسی نیستش که اطلاع نداشته باشه از اوضاع نابسامان بازار ایران. من فکر میکنم در وهله اول سرکار خانم خود دولت، خود مسئولین و از سوء مدیریت باعث این همه نابسامانی و احتکار شده. دولت خودش بزرگترین محتکره. ببینید اتومبیل کارخانه‌های اتومبیل سازی در اختیار دولته. خود دولت اتومبیل‌هایی که سال قبل، یک سال قبل، دو سال قبل ساخته انبار کرده و امروز داره با قیمت همون پراید و 40 میلیون به مردم تحمیل میکنه. و متاسفانه مردم ما مردمی نیستن که کوتاه بیان و نخرن. همین مردم هجوم بردن، در عرض چند ساعت چند هزار دستگاه اتومبیل خرید کردن. خب چه انتظاری میتونیم ما داشته باشیم وقتی خود مردم اینجوری هم میخوان؟ دولت هم مردم رو شناخته، مسئولین هم مردم رو شناختن و کارشون ادامه میدن. تا وقتی که مردم اون فرهنگ رو پیدا نکنن متاسفانه وضعمون بدتر از اینم خواهد شد.
سپاسگزارم آقای دانیال که از فرانسه همراه برنامه ساعت ششم هستید. آرش، به نظر میاد که چند تا مورد هی تکرار داره میشه. بحث از یک طرف سوء مدیریت، اقداماتی که ممکنه اشتباه باشه در تصمیم گیری های کلان اقتصادی مملکت، و از طرف دیگه رفتار اقتصادی مردم، که رفتار اقتصادی رو راجبش صحبت کردیم. اما این سوء مدیریت رو چطور میشه باز کرد و فکر میکنی که کدوم بخش اصلیه که تاثیرگذار هست حال در این حوزه‌ای که در مورد مثلا تامین کالاهای اساسی ما باهاش به عنوان یک مشکل مواجهیم؟
ببین هانا، الان ما داریم راجع به مسائلی توی اقتصاد صحبت می‌کنیم که قطعاً مسئولان اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی ایران اینها رو بهتر از ما می‌دونن، چون ما داریم بدون اطلاعات اونها این حرفا رو می‌زنیم. اونها حتما اطلاعات دقیق‌تری دارن. اما اینکه چرا این کارهای به ظاهر ساده رو انجام نمی‌دن یا کارهای اشتباه عجیب رو انجام می‌دن، برمی‌گرده به اولویت های سیاست گذار. یعنی صرفا اقتصاددون ها یا مسئول یا فعالان برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی نیستن که در ایران دارن تصمیم گیری میکنن. اول اینکه اصلا دولت بسیار بزرگه در ایران. برای چی اصلا باید دولت کالاهای اساسی رو مثلا تامین بکنه؟ در کدوم اقتصاد طبیعی و عادی اتفاق میفته؟ دوم اینکه در یک فکر بکنیم که در اقتصاد کشور دیگری غیر از ایران، که یک اقتصاد نرمالی هست که عادی افراد تجارت میکنن با جهان بیرون، اون اقتصاد در ارتباط هست، کالاهایی رو وارد میکنه، اونجا تولید میشه، کالاهایی رو صادر میکنه، چه اتفاقی میفته؟ فرض بکنیم مثلا در اون کشور که ما به عنوان یک اقتصاد طبیعی ازش یاد میکنیم، تعدادی از تولید کنندگان پوشک بچه، اتفاقی که تو ایران افتاده، تصمیم بگیرن با همدیگه اون 3-4 تا یا 10 تایی که دارن تولید میکنن کالاهاشون رو به بازار عرضه نکنن که گرانتر بشه، که سود بیشتری ببرن. خب چه اتفاقی میفته؟ در کسری از ثانیه، در فاصله زمانی بسیار کوتاهی، تاجرهایی هستند، وارد کنندگانی هستند که از این خلأ بازار که اون تولید کنندگان داخلی تصمیم گرفتن که با عرضه نکردن سود بیشتری ببرن، با واردات پوشک از کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، کشورهای غیر همسایه، بازار رو پر از اون کالا میکنن که تقاضایی اگر وجود داره به اون در اون بازار اون تقاضا پاسخ بگیره، در واقع سود رو اون وارد کننده ها انجام میدن و میگیرن. برای همین هیچ تولید کننده‌ای در اون کشوری که اقتصادش داره طبیعی، سیاست خارجیش داره طبیعی رفتار میکنه، سیاست داخلیش داره عادی در رقابت بین احزاب سیاسی که یا مطبوعات آزادی که وجود داره در یک دموکراسی در یک کشور عادی داره رفتار میکنه، هرگز یک تولید کننده یا تولید کنندگان یک کالا چنین تصمیمی نمیتونن بگیرن، برای اینکه نه تنها سودی کسب نخواهند کرد که کالاهاشون انبار خواهد شد و اونها بازار رو از دست میدن. اما خب ما در اقتصاد ایران، در فضای سیاسی ایران، در کشور ایران با این اتفاقات طبیعی روبرو نیستیم. مثلا بانک مرکزی تا قبل از 20 فروردین تصمیمش این بوده که به ضرب و زور قیمت ارز رو پایین نگه داره، بعد تصمیم میگیره که اصلا دیگه ارزی به بازار با اون قیمت داده نشه، اون داستانهایی که همه سراغ دارن، کالاهایی بیان برند یک ارز ارزانتری بگیرن در حالی که مثلا در بازار قیمت واقعی دو برابر اون هست، بعد هجوم واردات رو میبینه اصلا اون رو متوقف میکنه و اینجا یک سرگشتگی بین وارد کننده، بین تولید کننده، بین همه ایجاد میشه که خب دست نگه داریم ببینیم اصلا دارن چه کار میکنن. در کنار این شما یک نگرانی بزرگتر دارید و اون نگرانی این هستش که دلارهای نفتی رو که از بابت فروش نفت و گاز و میانات گازی به دست میارید به واسطه تحریم‌ها، به واسطه تحریم‌های بانکی متوقف خواهد شد.
تحریم‌هایی که دو ماه و نیم دیگر باز خواهد گشت. اتفاقا درباره همین تحریم حدود نیم ساعتی از برنامه گذشته و ما به مسئله مهمی مثل تحریم هنوز نرسیده بودیم. درباره همین تحریم یک شنونده پیامی گذاشته، بشنویم، برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم.
من موضوع رو اینگونه می‌بینم که این مشکلات به وجود آمده بر اثر تحریم. تحریم ها مثل دومینو زنجیره ای از مشکلات ایجاد کرده است و چه تأثیری بر زندگی ما داشته است، من عرض میکنم بر 80 میلیون نفر جمعیت کشور ما تأثیر داشته است. یه عده‌ای رو غنی کرده و یه عده‌ای رو فقیر. فقیرها بیشتر از غنی ها شدن.
سپاسگزاریم از این شنونده که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو گفتند. این شنونده معتقدند که تحریم ها مسئله اصلی است که تاثیرگذار هست بر وضعیت امروز اقتصادی در ایران. شنونده دیگری رو هم روی خط داریم، آقای سیامک از ایران همراه برنامه ساعت ششم هستن. سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستید آقای سیامک. میخواستم اولا بپرسم که آیا شما در زندگی روزمره الان با مشکلی مواجه هستید از لحاظ تأمین کالاهایی که احتیاج دارین برای زندگی روزمرتون؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، سفره مردم داره کوچیک و کوچیکتر میشه. الان هنوز تحریم‌های اصلی شروع نشده، دوران جنگ هم نیست که بگیم بشه با پوپین و دیگر مسائل دیگه حلش کنه. نه، دوران جنگ کسی بود به اسم مهندس میرحسین موسوی که واقعا مدیریت کرد جنگو. من فقط یادم میاد در دوران جنگ فقط مسئله تغذیه مدرسه نبود، همین دیگه، چیز دیگر رو من یاد ندارم که ما دچار کمبود شده باشیم.
الان کمبودی آقای سیامک، شما الان مشخصا مثلا کالایی هستش که احتیاج داشته باشید و به مغازه محلتون سر بزنید پیدا نکنید یا قیمت بسیار بالاتری باشه از چیزایی که روزمره استفاده میکنید، مواد خوراکی یا مواد شوینده؟
مواد خوراکی هست، بهداشتی هست، گران هست. شما ببینید مسئله همین پوشک فقط مال نوزاد که نیست، که سالمنده، بیماره، اینا که روی تخت افتادن اینا هم احتیاج به پوشک دارن. اگر این مسئله حل نشه دچار عفونت میشه بدنشون، مشکلات عدیده‌ای براشون پیش میاد. این رهبر کشور که وقتی میخواد صحبت کنه باید یه گوشه چشمی هم نگاه به اوضاع مملکت کنه، نه که فقط دهنشو باید کنه چششو ببنده هم چی که دلش خواست بگه. مردم دارن کس میندازن، کمرشون خورد شده از گرونی ها. ایشان فقط نشسته اینکه دشمن پوشد دین آیا بیکار دشمنه.
اتفاقا آقای سیامک این صدای آقای خامنه ای رو داریم که بشنویم درباره همین مسئله چی گفتن. سپاسگزاریم که از شما که با ما تماس میگیرید با برنامه ساعت ششم همراه هستید. بشنویم صدای آقای خامنه ای رو برمیگردیم درباره همین موضوع صحبت میکنیم.
یه مواردی هم هست که بحث سود طلبی نیست، برای سود طلبی آدم مفسد اقتصادی این کار کرده، خرابکاریه. مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه. او میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاشه. پوشک یه شب عید مثلا فرض کنید که وقت شست و شور و ایناست، مواد شوینده ناگهان کمیاب میشه، نیست. خب این کاری که خرابکاری است، اینا رو بایستی با چشم باز دنبال کرد.
صحبت های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که در طول هفته گذشته آرش بسیار خبرساز بود پیرامون موضوع پوشک. هشتگ های بسیار متعددی در فضای مجازی دربارش نوشتند. ما پیام های خیلی زیادی از شنوندگان داشتیم، دیدیم که آقای سیامک هم بهش اشاره کرد. چه اتفاقی افتاد؟ چرا آقای خامنه ای میگه غیر عادیه؟ یعنی این از این مسئله سوء مدیریت به نظر میاد که آقای خامنه یک قدم فراتر میره و میگه که این یک اتفاق غیر عادیه. در تلویزیون صحبت از ستون پنجم میشه، چه اتفاقی افتاده؟
ببین این نگاهی است که فکر میکنم که سالهاست، چهار دهه یا سه دهه هست که نسبت به مسائل اقتصادی وجود داره. این که ما همیشه احساس بکنیم که مسائل اقتصادی خب ساخته و پرداخته دشمنانی است یا ساخته و پرداخته افرادی است که به قصد ضربه زدن به اقتصاد مثلا کمبود یا کمیابی موقتی درست میکنن، کمیابی مصنوعی درست میکنن، حتی با فرض اینکه افرادی هستن، دشمنانی هستن که این کار رو بکنند. به نظر میرسه که اگر شما یک حالت عادی اقتصادی رو داشته باشید، نگرانی از آینده نداشته باشید، مثلا رشد نقدینگی شما رشد معقولی باشه در اقتصاد، چشمانداز تورمی برای جامعه وجود نداشته باشه، اون دشمن مگه چقدر منابع مالی داره که هی پوشک بخره انبار بکنه، مثلا حالا چون پوشک مسئله روز شده هی انبار بکنه و تولید کنندگانی باشن که با بدون نگرانی، وارد کنندگانی باشن که بدون نگرانی از آینده. خب بازار دیگه، اون هم یک مشتری بزرگی است که به قصد ایجاد کمیابی تو بازار هست، اشکالی نداره، اون نمیخواد پوشک رو صرف نوزادان یا کودکانی بکنه، میخواد کمیابی درست بکنه، اون هی بخره، شما هی تولید بکنید و شما هی وارد بکنید با قیمت مناسب تو بازار عرضه بکنید. یک جایی منابع اون دشمن، منابع اون کسی که ستون پنجم تموم میشه، یا احساس میکنه که خب شکست خورده تو این برنامهش. آیت الله خامنه ای تو همین صحبتاش اشاره کرد که مثلا شب عید شوینده ها خب یک بار کم میشه. خب این که قابل ارزیابیه که شما شب عید یک سنت مثلا 2500 ساله نوروز رو دارید که خانه تکانی هست، یا مثلا در محرم یک رفتار جمعی رو دارید، در ماه رمضان یک رفتار جمعی رو دارید که نیازمند مثلا مواد پروتئینی است، شما در شب یلدا آجیل، آره شب یلدا شما آجیل مردم مصرف کردن، هندوانه مصرف میکنن. خب این که رفتار دیروز و ناگهانی و یک روزه نیستش، خب از قبلش میشه این رو برنامه‌ریزی کرد.
بحث عرضه و تقاضایی که داشتیم میکردیم، وقتی عرضه
دقیقاً
متناسب باشه با اون شرایطی که جامعه باهاش درگیر هست، حالا یا خانه تکانی شب عید هست یا مراسم محرم هست، میشه این رو به یک ثباتی رسوند.
حالا حرف اینه که حالا من دست کم یا به هر حال صاحب نظران اقتصادی این انتظار رو هم ندارن که دولت مثلا سه ماه مونده به شب عید شروع بکنه به این که
تزریق کالا به
بازار. اصلا کار دولت این نیست. کار دولت اینه که بستری رو فراهم بکنه، بستر مطمئنی رو فراهم بکنه برای تاجر، وارد کننده، بخش خصوصی، تولید کننده، که او کار خودش رو بکنه. او بهتر میدونه که سه ماه بعد عیدی در راه هستش که قرار هست مردم فرش بشورن، یا شب یلدایی در راه هست که مردم قرار هست که اونجا آجیل بخرن. اصلا حرفی نیستش که خب دولت پس چرا هیچ کاری نمیکنه. دولت اتفاقا کاری نکنه، دولت فقط این بسترها رو فراهم بکنه برای اون بخش خصوصی، اون تولید کننده، اون وارد کننده که این کار رو اون سامان بده.
ببینیم شنوندگان برنامه ساعت ششم چه فکر میکنند. آقای اردشیر همراه ما هستن روی خط تلفن ما. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 20420221122454. آقای اردشیر سپاسگزارم که همراه مایید. به نظر شما مشکل کار کجاست؟
با درود خانم کاویانی، همکارتون و ایرانی عزیزم، من صحبتم خیلی سعی کنم کوتاه بگم تا
همتون
عزیزم صحبت کنم. این به نظر من حکومت و جامعه ایرانی مثل یک دایری هستن که دور همدیگه میچرخن. حکومت جامعه را به نابودی کشونده. 40 سال مدت کمی نیست. نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردم ایران آگاهی لازمو ندارم. این چند سال اخیرم به خاطر اینترنت تونستیم بفهمیم که چه خبر تو کشورمون. این نابودی جامعه باعث میشه که حکومت اسلامی بیشتر سوء استفاده کنه از مردممون. از اون ور یک قدرت امنیتی داره مثل سپاه و بسیج، از طرف دیگه قدرت مشروعیت به خودش داره. حتی تا سال پیش گول ما رو گول زدن و 20 میلیون رای بردن. به هر شکل این جامعه است که مشکل داره. حکومت اسلامی کار خودش رو خیلی خوب انجام میده. یک حکومت دیکتاتوری و به اهدافش خوب رسیده.
یعنی شما در نهایت فکر میکنید که این مردمن که باید رفتارشون رو در این عرصه تغییر بدن؟
دقیقاً، ما باید تغییر بدیم، ولی به چه شکل؟ آیا تغییر ما فقط باید در جهت تغییر رژیم باشه؟ وگرنه رژیم تغییر نمیکنه. این حکومت دیکتاتوری روز به روز قوی تر میشه و مملکت ما ایرانیان روز به روز ضعیف تر میشیم، ما فقیرتر میشیم. اونهایی که میگفتن یکی پولدارتر بیشتر میشه به خاطر تحریم ها و فقیرها بیشتر میشن، اونا اینا علتش تحریم نیست، علتش رژیم ایرانه. ما دشمن سازیم کشور ایران. رژیم ایران یک کشور، یک رژیم دشمن سازه. هیچ کشوری در دنیا اینقدر دشمن نداره که ایران داره. یعنی طوری عمل میکنن که همه از همسایه کشور ایران تا حتی آمریکای جنوبی هم دشمن داریم. آرژانتین، ما حتی تو آمریکا، از همه جا میتونیم دشمن پیدا کنیم.
سپاسگزارم آقای اردشیر. خیلی بله. متشکرم از شما که معتقدید این رفتار جمهوری اسلامی است که مشکل آفرین هست و شما معتقدید که کلن این سیستم باید عوض بشه تا شرایط اقتصادی برای مردم هم شکل دیگری پیدا بکنه. شنونده دیگری رو هم همراه بشیم باشون. کوهسار از کرج همراه ما هستن روی خط تلفن. سپاسگزارم که همراه ساعت ششم هستید، روی خط ماندید که با ما صحبت کنید. میخواستم از شما بپرسم آیا این روزها مشکلی دارید برای تامین کالاهایی که بهش احتیاج دارید روزمره؟
خسته نباشید. در اون حدی که چیز روزمره خب گرونتر شده. مرغ به 10000 تومان رسید، حدود 5 سال پیش هم رسیده بود، هموطنون 6 سال پیش هم رسیده بود زمان آقای احمدی نژاد، بعد اومد تا این به 6-7 تومان رسید. 4 روز پیش 10100 تومان بود، 10100 دیروز 9170 تومان. این نرخی که میگم نرخ دقیقه که خریدم. کره حدود 10، یعنی این اقلام خوراکی پرمصرف، من متاسفانه هم وطنانمون نمیدونم، شاید فکر میکنن این خوبه که این کارو بکنن که بیان یه جو ایجاد کنن، به قول معروف جو بدن به بازار که آقا فلان چیز انقدر شده. خب اون کسی این کالا در اختیارش هم به همین استناد میکنه، آقا گفتن فرضاً برنج ایرانی 20 آره که نه، برنج ایرانی رو من دیشب خریدم، آدرسم میتونم بدم تو کرج تو بازار بنفشه، کیلوی 15000 تومان بهترین برنج.
آقای کوسار، سوالم از شما اینه که آیا فقط با این تغییر قیمت مواجه میشین، یا اینکه مثلا شده در طول این هفته ها جنسی هم بوده که دنبالش بودین پیدا نکردین؟
مثلا بعضی از اون اجناس منطقه من باش سر و کار نداشتم، مثلا قطعاتی از خودرو قطعا نیست، منطقه من سر و کارم تو این یکی دو ماهه به تعمیرگاه نیفتاده. من الان بیشتر ندارم اقلام پر مثل چای، ولی فرضاً نسکافه خیلی گرون شده، نسکافه در من 50-60% رفته بالا، ولی چای پرمصرفی رو که حالا برندش رو نمیتونم بگم، همون برند معروفترین برندی که هست، همون نیم کیلویشو می‌خریدیم 24 تومن پارسال، امسال ببخشید بله 24 خورده ای الان شده 27000 تومان نرخش هم روش دادن عرضه میشه.
سپاسگزارم آقای کوسان.
یه نکته اینه خانم بفرمایید. کوشک صحبت بود. من تو دهه 60 قبل از اتحاد دو آلمان، یعنی دو سال قبلش تو آلمان بودم. ما رو برده بودن خود دولت آلمان، آلمان شرقی، برلین شرقی رو دیدیم. بعد برگشتیم به اون موقع بود که مرز خیلی تقلق بود. یه جنس اتفاقا هم این کاله بچه کم شده بود، یعنی پوشک شیر خشک و چیزایی دیگه مال بچه شاید پوشک هم بود، بیشتر شیر خشک که از آلمان شرقی خریده بودن. من میدم یه دم میان شیر خشک میارن، بعد یه جایی بعضی هم میان اونجا. یه ذره برام سوال شده بود، گفت اینا رو، گفتم اینا گفت اینا پس دارن میارن. فکر کردم گفت نه، چون یه دفعه کم شده بود به خاطر اینکه هموطنم از آلمان شرقی اومدن، اینا که مثلا برای مصرف کم ماشون خریدن برمیگردونن تو اون قفسه. بعضی هم پول نمیگیرن، بعضی هم پولشو پس میگیرن. اونایی که پول نمیگیرن ما اونجا میچینیم. خب اون آلمانی اونطوری رفتار میکنه، اگه احمدی نژاد هم رئیس جمهورش باشه اونطوری رفتار میکنه، روحانی هم باشه اونطوری رفتار میکنه، شاه باشه، خامنه ای باشه، هر کی باشه، اون رفتار اون آلمانی اونطوریه، اون فرهنگشه. ما نمیتونیم همه چی رو بکوبیم تو کله دولت. هر دولتی هم بیاد تا ما خودمون رو درست نکنیم اتفاق خاصی نمیفته.
سپاسگزارم آقای کوهسار که خیلی با جزئیات برای ما از تجربیات خودتون از این روزها در بازار ایران گفتید. یک صدای شنونده را بشنویم، برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم.
ما مردم ایران با خودمون هم رو راست نیستیم. همین الان همین دولت فخیمه جمهوری اسلامی ایران یه هفته تعطیل اعلام کنه، همه بار و بندیلا رو بستیم راه افتادیم تو جاده، جاده کیپ، اتوبان ها کیپ، اعلام میکنن آقا نیاید ترافیک فلانه. آقای رهبرمون بالا نشسته میگه به به، فیلم های دورمینا رو نگاه میکنه میگه به ملت همه در رفاه هم. 4-5 تا هم بادمجون دور قابچین داره، یه دم نشستن اونجا. آقا مردم وضعشون خوب، هلکی میگن نداریم و مینالن و راه میافتیم تو جاده. خب دولت هم نگاه میکنه میگه مردم وضعشون خوبه دیگه، برای چی همه خودمون رو به آب و آتیش بزنیم؟ مردم برای خودشون دارن اشغال میکنن، ما هم اینجا برای خودمون میخوریم و میبریم و هیچی هم نیست دیگه. هم مردم ایران خدا هم دیگه قهرش گرفت از همین مردمی که الان میرن مثلا یه هفته دو هفته مسافرت بپرسی میگن آقا به خدا اجاره خونه هم عقب افتاده، نمیدونم 6 ماه گوشت مرغ نخوردم، 6 ماه گوشت گوسفند نخوردم، کرایه خونه هم عقب افتاده، ماشینم فلان شده، بدهکارم، بدبختم. عزیز من اگه نداری بشین تو خونت، اگه داری چرا دیگه مینالی؟ ما مردم ایران با خودمونم رو راست نیستیم.
شنونده دیگری بود که درباره بحث امروز برنامه ساعت ششم اظهار نظر میکرد. آرش، صحبت خیلی برمیگرده به مردم. یکی از مسائل و سرفصل‌هایی هم که درباره‌اش صحبت شده بود در طول این هفته‌ها بحث احتکار بود، کمی بهش پرداختیم. اما خب از اون برم کسایی هستند، مثلا از جمله مجریان مشهور در ایران رضا رشیدپور گفته احتکار نتیجه بی‌ثباتی است نه دلیل اون. میخوام بدونم که چه ارزیابی میشه از این داستان احتکار؟ آیا واقعا به عنوان یکی از رفتار مردم، حالا این بخشی که این شنونده میگفت یک بخشش، این موضوع احتکار چقدر جدیه و چه اتفاقی میفته؟ صحبتهایی از گمرک داریم، بحث این که خارج نمی کنن مثلا، تحویل نمی گیرن محصولات رو، چه وضعیتی داره این؟
ببین، هم حرفای آقای کوهسار از کرج و همین شنوندمون که با تلگرام پیام گذاشته بود برمیگردونه بحث رو به جایی که تو مقدمت هم اشاره کردی، اعتماد عمومی. در واقع اعتماد عمومی است که خدشه دار شده. به هر حال ما به واسطه حالا سن و سالمون تو دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، ما هم خاطراتی مشابه به اون خاطراتی که آقای کوهسار در آلمان تعریف کرد رو به یاد میاریم، از ایثار مردم، از خودگذشتگیشون، برای اینکه اگر کسی چیزی رو به دست نیاورده یا کالایی رو نداره با هم اون رو تقسیم بکنن. و از این حالا شواهد احتمالاً دارند هم شهری های ما، هم وطن های ما. این که چرا در این مقطع تاریخ این اتفاق نمی افته، این پرسشیست که باید بهش پاسخ داده بشه و اون برمیگرده به همون اعتماد عمومی، نگرانی عمومی از آینده و سرمایه اجتماعی که در طول این سالها ازش خرج شده به واسطه اینکه باز تو صحبت‌های شنونده هامون بود بحث فساد دولتی، فساد سیستماتیک رو
شفاف نبودن.
بله، وقتی که شما احساس می‌کنی که مقام‌های دولتی یا مقام‌های حکومتی افرادی هستند که به دنبال کسب منافع شخصی هن، یا این همه خبر از فساد میشنوی، یا به هر حال نیروهای سیاسی رو که بهشون اعتماد داریم محروم میشن از این که بتونن در انتخابات شرکت بکنن، یا مدل حکومتی رو که دوست داری رو نمیتونی از حکومت بخوای که به اون رأی بدی و اون رو انتخاب بکنی، همه اینها و دلایل بسیار دیگه ای باعث میشه که اون اعتماد عمومی از بین بره.
بس احتکار راجب اعتماد که صحبت میکنی، ایسنا، خبرگزاری ایسنا یک تیتر زده بود کالایی که هست اعتمادی که نیست، و یک آلبوم عکس بود از فروشگاه شهروند که پر بود از جنس، از پوشک، وسایل بهداشتی که مردم در این هفته ها دربارش صحبت میکردن و میگفت کالا هست اما اعتماد نیست.
دقیقا همینطوره. اما مثلا بحث احتکار رو که بخوایم اشاره بکنیم به عنوان یک دلیل، من هم با آقای رشیدپور موافقم. احتکار نتیجه یک وضعیتی است. مهمترین وضعیتی که نتیجهش احتکاره، انتظارات تورمی از آینده است. یعنی خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم تمام تاجرها، تمام تولید کننده ها، تمام بازرگان ها افراد اخلاق گرایی باشند که اگر کالایی رو با ایکس تومن وارد کردن یا خریدن، اون رو با ایکس به اضافه ان تومن که سود معقولشون هست به فروش برسونند. خب وقتی که طرف به این فکر میکنه که این کالایی رو که خریده اگر امروز به هر قیمتی بفروشه، فردا باید با قیمتی بالاتر اون رو جایگزین بکنه، دست نگه میداره. این یک رفتار طبیعی و منطقی اقتصادی اوست، صرف نظر از اینکه اخلاقی است یا نه.
اما مردم میتونن این رو بپرسن که آیا ضوابطی وجود نداره برای اینکه این قیمت ها تثبیت بشه، یا اون فروشنده یا وارد کننده بر مبنای اون قوانین عمل بکنه که وضعیت بازار به این شکل نیفته.
ببین هانا، یک تجربه شکست خورده 3 دهه‌ای ما داریم از داشتن تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و هزار سازمان بازرسی دیگه.
در اول برنامه هم آقای وایزی بهش اشاره کرد
که اونها لابد وظیفه‌شون این هستش که جلوی این احتکار رو بگیرن، یا این ضوابطی رو که تو میگی تعیین بکنن که مثلا سود معقول 20%، این رو عدد رو اعلام بکنن بعد بیان. خب نه، واقعا قابل اجراست. و اینکه راه‌های دررو بسیاری پیدا میشه، یعنی بازار سیاه سختری پیدا میشه
و در شرایط تحریمی این اصلا تشدید هم میشه.
خب مثلا چه میدونم، مگه مبارزه با مواد مخدر دشوارتر از مبارزه با احتکار نخود و لوبیا نیست؟ 40 ساله، 50 ساله، 100 ساله در ایران مواد مخدر با وجود داره، یعنی تقاضا اگر هست ارزش هم به سختی وجود داره، فقط قیمت رو بالا میبره و ریسک تجارت رو بالا میبره و زیرزمین ها و کوچه پس کوچه ها رو پر رونق تر میکنه. راهش راه مکانیزم اقتصادی است. به چه ترتیبی؟ اون تعدادی که تصمیم میگیرن احتکار بکنند انتخابشونه، احتکار میکنن و نمیفروشند، اما دیگرانی، یعنی پر شمار تولید کننده، پر شمار وارد کننده و پر شمار تاجر هست که میاد و جایگزین اونها میشه و با عرضه کالاش، اون کالایی که اونها کمیابی درش درست کردن مصنوعی، سود معقولشو میبره. اما ما اون این بخش قضیه هست که میلنگه، یعنی به خاطر سیاست‌گذاری اشتباه، وقفه‌ای که در واردات ایجاد شده، وقفه‌ای که در تامین ارز ایجاد شده، وقفه‌ای که در تولید ایجاد شده، این فضا رو درست میکنه که اون تاجرها، اون وارد کنندگان، اون تولید کنندگان بتونند با یک همگرایی یک کمیابی مصنوعی درست بکنن و سود بالاتر رو مطالبه بکنن.
بشنویم یه چند تا نظر شنونده های ساعت ششم رو، برمیگردیم در دقایق پایانی این برنامه ادامه میدیم این بحث رو.
مردم پول ندارن نیازهای روزمره شون و قوت لایموتشون رو بخرند. رئیس دفتر شیرینقل رئیس جمهور میگه کم بخرید تا کمبود ایجاد نشود. واقعا وقاحت حد و حدود نداره در جمهوری اسلامی.
این شنونده رو شنیدید. بشنویم، آقای امیر هم با ما تماس گرفتن در همین زمینه.
بحث در اینه که در مشکلات اقتصادی نباید احتکار کرد، مردم به هم دیگه کمک کنن. واقعیتش وقتی نگاه میکنی تنها کشوری که تو دنیا میتونه اینو تحمل بکنه یه نظم و نظامی داشته باشه حتی در شرایط استثنایی، مثلا ژاپن میتونه باشه. ما دیدیم در زلزله‌ای که در ژاپن اومد، در یک فروشگاه بزرگ وقتی برق‌ها رفت، کشیرها از کار افتادن، نمیتونستن پولی پرداخت بکنن و فروشگاه در تاریکی محض بود، هر کسی میتونست یه جنسی رو برداره بیاد بیرون. تمام مشتریای ژاپنی آمدن بیرون، وایستادن، صبر کردن تا برق برگشت، دوباره برگشتن و جنس خودشون رو برداشتن و پولش رو دادن اومدن. اما بیشتر کشورها از جمله خود امریکا هم ما دیدیم، نه همه مردم، در شورشایی که میشه به هر دلیلی میریزن، شیشه‌های فروشگاه رو میشکنن، جنس‌ها رو غارت میکنن. نه اینکه کار درستی باشه، کار بسیار غلطی هست، اما موضوع اینه که دولت و رژیم نباید مردم رو به اون مرحله برسونه، نباید به اون مرحله نیاز و بدبختی برسونه که یه پدر یه مادر برای سیر کردن شکم بچه های خودش دست به کارهای غیرقانونی بزنه. بله، ریشه مشکلات از دولت و رژیم شروع میشه.
سپاسگزاریم از شمایی که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو در این زمینه از جوانب مختلف با تحلیل‌های مختلف با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. آرش، دقایق پایانی برنامه است. موضوع مختلفی مطرح میشه، از تحریم، از احتکار، سوء مدیریت، رفتار مردم. اینکه چقدر جالب بود که در طول کمتر از یک ساعت برنامه زیاد درباره مسئله رفتار مردم شنیدیم، اما به هر حال در شرایط ویژه اقتصادی ایران قرار داره. اشاره کردیم به اینکه حدود دو ماه و نیم باقی است، کمتر از دو ماه و نیم باقی است به اینکه تحریم‌های بسیار گزنده تری بازگرده اعمالش بر تهران. میخوام ببینم به نظرت آیا این فضایی که الان داریم یک فضای روانیه که حالا هنوز نزدیک به اون واقعیتش نشده، آیا باید منتظر وضعیت پیچیده‌تری و سخت‌تری باشیم، یا این جوی که همین الان باهاش مواجه بودیم داره به ما نشون میده که این اون وضعی است که از این به بعد خواهیم داشت؟
به باور خیلی از کارشناسان اقتصادی، هانا، آثار روانی ناشی از تحریم هایی که تو بهش اشاره میکنی، تحریم های فاز دوم تحریم ها که خب تحریم های گزنده تری هم هست، پیشخور شده. یعنی در همین فضایی که الان ما باش سر کار داریم اثر خودش رو گذاشته هنوز قبل از اینکه بیاد. اما اینکه آیا این آثار متوالی تکرار خواهد شد و باز افزایش پیدا خواهد کرد، خیلی 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 برمیگرده به اینکه دولت چه تمهیدی اندیشیده.
درباره دولتی داریم صحبت میکنیم که در همین روزها خیلی صحبت از بیعملیش هست در دور دوم.
آره، یا اینکه اطلاع رسانی مطلوبی نمیکنه. مثلا من از صحبتهایی که آقای روحانی در جمع نمایندگان مجلس برای پرسش به پاسخ گرفته بود، یک نشانه برای خودم که خب برام موضوعات اقتصادی جالب توجه هست دیدم. بعد دیدم که همون حرف رو آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب دیگه ای میگه، اما کسی نمیاد مدون این رو به طور مشخص به بازار این نشانه رو بده، به فعالان اقتصادی این نشانه رو بده. حالا اون حرفی که شنیدم اینه که دیگه بانک مرکزی، دیگه دولت قرار نیست، اجازه نداره که ارز خودش رو برای کنترل قیمت بازاری که بازار سفته بازی و بازار احتیاطی است. به چه معنی؟ یعنی کسانی در اون بازار حضور دارن که یا به نیت سود کردن در اون بازار دلار میخوان بخرن و ارز بخرن، یا اینکه نگرانن از اینکه ارزش ریالی سرمایهشون حفظ بشه و اونجا
درباره بازار غیر رسمی،
بازار آزاد غیر رسمی صحبت میکنیم. و نشانه هایی که در این ماها دیدیم این بوده که ظاهرا بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز بازار آزاد ارز حضور نداره در اون بازار. خب این رو باید جوری تدوین بکنن و جوری اعلام بکنن که همه فعالان اقتصادی بدونن که از این پس اینه،
تنها یک نشانه و صحبتی در هوا نباشه، بلکه
اونطور هستش که فعالان اقتصادی میتونن تصمیم بگیرن. یعنی میتونن تصمیم بگیرن که اگر شما وارد کننده مجاز هستی و قرار هست که این روال اداری و قانونی یک واردات رو انجام بدی، جای شما بازاری است به نام بازار ثانویه ارز، بازار نیمایی. اگر می‌خواید سود کسب بکنید برای همین در بازار حضور دارید، خب قرار نیست بانک مرکزی اونجا دیگه قیمت رو پایین نگه داره. چرا؟ برای اینکه فردای روز این کسب این دلارها، کسب این ارزها به خاطر تحریم‌ها دشوارتره. این میشه یک سیاست‌گذاری اقتصادی. و بعد اگر مردم بدونن و مطمئن باشن که بانک مرکزی و دولت آنقدر استقلال دارن و آنقدر توان دارن که در برابر هر فشار اجتماعی سیاسی از هر مقام بالادستی ایستادگی خواهند کرد و اون کار رو که یعنی اون سیاست گذاری که کردن کنار نمیگذارن و سیاست دیگری رو اتخاذ نمیکنن، اون موقع اقتصاد به یک ثبات میرسه. اون موقع این اعتماد عمومی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم تا حدودی میتونه در حوزه اقتصاد دست کم ترمیم
قابل
بشه.
قابل ترمیم هست؟
نه نیست، برای اینکه اقتصاد در هم تنیده با سایر حوزه هاست. یعنی شما نمیتونید فضای سیاسی رو نادیده بگیرید و ترمیم اعتماد عمومی بکنید فقط در فضای اقتصاد. شما نمیتونید در حوزه سیاست خارجیتون سیاست این رو داشته باشه که تنش‌زا باشه اما انتظار داشته باشه که در فضای اقتصاد شما اعتماد عمومی رو برگردونید. اینها حوزه‌های به هم تنیده‌ای هست. سیاست خارجی، سیاست داخلی، فضای اجتماعی و فضای اقتصادی رو مستقل از هم نمیتونید درش اعتماد سازی بکنید و بعد انتظار داشته باشید که ثمره اون اعتماد سازی رو فقط در یک تک حوزه، در یک حوزه اقتصاد بهرش رو ببرید.
سپاسگزارم آرش حسن نیا همکارم که در این برنامه ساعت ششم با ما و با شما همراه بود و درباره اقتصاد میشنیدیم و مشکل دسترسی به کالا، دلایل اون، تحریم، احتکار، سوء مدیریت، رفتار مردم. اگر هنوز نظری دارید در این باره میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122121.